حوالی سال 1170 میلادی رو تو ذهنتون تصور کنین. رئیس نگهبانای شب توی یکی از شهرهای ایران بزرگ با اون وسعت بزرگی که از نظر جغرافیایی داشته داره تو کوچه پس کوچه های تاریک و خطرناک نگهبانی میده. یهو به دو سه نفر آدم مشکوک برمیخوره که دارن دم خونه یه تاجر پولدار میپلکن. نگهبانم فوراً افرادشو خبر میکنه و دستور میده که جیبای این آدم های مشکوک رو بگردن. توی جیب این خلافکارا یه شم پیدا میکنن، یه دیلم پیدا میکنن، یه تیکه نون خشک پیدا میکنن، یه میخ آهنی پیدا میکنن، یکی سشن که تا اینجا واسه شون مهم نیست، تا اینکه یه لاک پشت زنده هم پیدا میکنن. بین تموم این چیزا نگهبان فقط با دیدن همین لاک پشت بی معطلی دستور بازداشت همشونو میده. من اردلانم و اینجا رادیو کوکتابه. توی این اپیزود قراره متفاوت ترین داستان واقعی زندگیتون رو بشنوین. داستانی از بنو ساسان، دزدان ایران باستان که چند قرن پیشه و حرفشون دزدی بوده و به لطف اینها دنیای اون روزا با جدیدترین و خلاقانه ترین شیوه های دزدی آشنا میشه. تا جایی که مجبور میشیم بگیم هنر نزد ایرانیان است و بس. داستان ما رسید به لاک پشت، از همونجا هم ادامه میدیم، ولی قبلش دوست دارم بریم توی این موزیک غرق بشیم و برگردیم. لبیروت من قلبی سلام لبیروت و قبل للبحر والبیوت لصخرت كأنها وجه بحار قديم. شنونده اثر متفاوت لبیروت هستید از یکی از اسطوره های موسیقی عربی فیروز. روح الشعب خمر هي من عرقه خبز. شاید برای ما الان خنده‌دار به نظر برسه، ولی لاک پشت یه ابزار مهم واسه دزدای ایران قدیم بوده. کاری که اونا می‌کردن این بوده که اول دیوار گلی خونه هدف رو با میخ سوراخ می‌کردن، بعد لاک پشت رو از توی اون سوراخ می‌فرستادن داخل خونه. اینطوری می‌تونستن خونه رو زیر نظر بگیرن. این اطلاعاتو ما از تاریخ نگارای اون دوره داریم و میدونیم که این دزدا عضو یه گروه از ولگردا و شاعرای دوره‌گردی بودن که شامل حتی خلافکارای حرفه‌ای هم میشده و ردپاشون توی دنیای زیرزمینی اسلام قرون وسطا پیدا میشه. به این گروه میگن بنو ساسان که حدود چند قرن فعال بودن. بنو ساسان با تاکتیکای خاص خودشون و زبان رمزی که باهاش صحبت می‌کردن، یه روی پنهان و زیرزمینی دوران طلایی تمدن اسلامی بودن که توی تعدادی از نوشته‌های بجامونده از اون دوران زندگی و اخلاق و روش‌هاشون توصیف شده و به دست ما رسیده. کلیفورد ادموند باسورس یه مورخ انگلیسیه که به طور خاص روی همین گروه بنو ساسان مطالعه کرده و میگه این ابزارهای متنوع دزدی اتفاقا کاربردهای خیلی دقیقی هم داشتن. ماجراش هم اینطوریه که دزدا اول دیوار رو با میخ آهنی که داشتن سوراخ میکردن، یه سوراخ به اندازه سر انسان، بعد یه تیکه پارچه سر یه چوب میبستن و اونو از توی اون سوراخ رد میکردن. چون اگه خود دزد سرش رو توی سوراخ میکرد، ممکن بود صابخونه اون طرف دیوار با چوب دستی یه چماق و شمشیر منتظرش باشه دیگه. دزد وقتی مطمئن میشد همه چی امن و امانه، یه شمع کوچیک رو روشن میکرد و روی اون لاک پشت میچسبوند. بعد اون رو از سوراخ وارد خونه میکرد. وقتی لاک پشت آروم آروم توی خونه میچرخیده، با این کارش روی وسایل داخل خونه نور مینداخته و اینا میتونستن ببینن چی تو خونه است. بعدش دزد از کیسه شنی که همراهش بوده استفاده میکرده و مشت مشت از اون رو میریخته توی خونه. حالا دلیلش دقیق مشخص نیست. شاید واسه این بوده که ببینه کسی اصلا توی خونه متوجه حضورش میشه یا نه. و اگه صدایی نمیومد اینا وارد خونه میشدن و با خیال راحت دزدی میکردن. بعضی دزدا هم واسه این که صدای خودشونو مخفی کنن یه تیکه نون خشک یا لوبیا رو بلند بلند میجویدن. اینطوری یه صدایی میومده که مثلا صاحب خونه فکر کنه این صدای گربه است. البته خیلی چیزا رو ما در مورد بنو ساسان هنوزم واضح و مشخص نمیدونیم. دلیلش هم اینه که دانش ما در مورد دنیای زیرزمینی دوره خلافت اسلامی فقط از چند تا منبع محدود باقی مونده به دست اومده. مثلا معلوم نیست که بنو ساسان اصلا این اسمشون رو از کجا آوردن. منابع باقی مونده دو روایت متناقض رو ذکر میکنن. اولین روایت اینه که این خلافکارا پیرو یا فرزندان شخصی به اسم شیخ ساسان بودن که زمانی شاهزاده ای ایرانی بوده و بعد از اینکه حق و حقوق اشرافیش رو میخورن به زندگی دورگردی رو میاره. روایت دوم ولی از کتاب آیه باسورس هست که قبل‌تر ازش اسم بردیم که میگه این اسم از ساسانی گرفته شده، یعنی اسم سلسله فرمانروایی قدیم ایران که اعراب توی اواسط قرن هفتم نابودش میکنن. طبق این نظریه حکومت این فاتحان بیگانه باعث شد که خیلی از ایرانی ها به سطح طرد شدگان و گدایان سقوط کنن و بعضیاشون مجبور میشن اینطوری امرار معاش کنن. البته هیچ راهی برای دونستن این که کدوم یکی از این روایات درسته وجود نداره. تنها چیزی که میشه گفت اینه که اصطلاح بنو ساسان زمانی خیلی رایج بوده و واسه یه توصیف مجرمهایی از هر نوع به کار میرفته و به نظر میرسه که بعضیا به داشتن این لقب افتخار هم میکردن. باسفورس عقیده داره که اعضای این گروه از اسلام و فرهنگ اسلامی به عنوان پوششی واسه کارهاشون استفاده میکردن. اونا ادعا میکردن که زاهد و عارفن و کارهای خارق‌العاده‌ای میتونن انجام بدن. اینا بسته به مخاطبشون داستانی مختلفی از مسیحیت یا یهودیت هم تعریف میکردن و براشون فرقی هم نمیکرد که از خلیفه اول تعریف میکنن یا از خلیفه چهارم. همین که مزه زبون طرفشون رو میفهمیدن داستانشون رو عوض میکردن. اسماعیل العثمانی تاریخدان عقیده داره که این پدیده به خاطر شهری شدن بوده. بغداد پایتخت خلافت عباسی تو دوران هارون الرشید حدود 500,000 نفر جمعیت داشته و به اندازه کافی بزرگ و ثروتمند بوده که میتونست به خلافکارا فرصت‌های متنوعی بده که حرفه‌ای تر بشن. اما عضویت گروه بنو ساسان بیشتر بر اساس عرف و عادت تعریف می‌شده تا تمایل به خلاف. العثمانی میگه که شاعرها هر وقت حامی مالی خودشون از دست میدادن به عضویت چنین گروهایی در میومدن. خشن‌ترهاشون هم بیشتر تو مناطق روستایی و حتی تو بیابونای کم جمعیت فعال بودن. برای مثال شاه دزد شترها شخصی به اسم شعبان ابن شیهاب یه تکنیک جدید ابدا کرده بود که توی اون یه ظرف پر از کنه های خونخوار رو توی اردوگاه شترها رها میکرد. وقتی که کنه به جون شترها میافتاد و وحشت زده پراکنده می شدن اونم از فرصتش استفاده می کرد و تا جایی که می تونست شطور می دزدید. یا اعضای دیگه بنو ساسان برای اینکه خطر حمله سگهای نگهبان اونجا رو خونسا کنن بهشون یه مخلوط چسبناک از تفالی روغن و تارهای موی به هم چسبیده می دادن که دندون این سگا رو به هم می چسبون و دهنشون رو یه جورایی قفل می کرد. یه نویسنده سوری همون دوران یه کتابی نوشته به اسم کشف الاسرار که توش از روش کار بنو ساسان نوشته. این بنده خدا توی کتابش به مردم درباره بنو ساسان داره هشدار میده. نویسنده این کتاب میگه که برای نوشتنش صدها اثر دیگر رو مطالعه کرده و تونسته فقط از بین حیله ها و ترفندهایی که بنو ساسان برای دزدی از خونه ها استفاده میکردن خودش به شخص 600 تا مورد رو کشف کنه. اصلا عجیبه. و اینجاست که باید بگیم هنر نزد ایرانیان است و پس چه می کردن این بنو ساسان؟ بریم یک دقیقه شنونده ترانه معروف بطلتی ایلی از فرقت زمان باشیم. بطلتی ایلی حلویم دللی بطلت لدموع حل المسئلی بطلنا
ما سوا وبطل الهوى يجي عسوا ونخلقت مشكلة بطل الكلام يقدر يمحي الألم واللي فات هوا أخر مرحلة
کتابی که ازش حرف زدیم اطلاعاتی هم در مورد بقیه انواع خلافکارای این گروه مثل جواهرسازای کلاهبردار میده که به گفته این نویسنده 47 راه مختلف برای ساختن الماس و زمرد تقلبی داشتن. حتی از صرافایی مینویسه که از انگشترهای مغناطیسیشون برای تغییر جهت عقربه ترازوها استفاده میکردن یا از ترازوهای دستکاری شده ای استفاده میکردن که پر از جیوه بوده و وزن طلای گذاشته شده روشون رو به طور کاذبی بالا میبردن. نهایتا اما اون چیزی که بیشتر از همه در مورد بنو ساسان جلب توجه میکنه جامعیت اونهاست. توی سر طیف آدمای خشن و تبهکار قرار دارن که از آدمکشای تمام عیار تا سارقین خونه ها رو شامل میشه و آدمایی با اسامی عجیب و غریبی مثل صاحب بعج ملقب به شکم پاره کن یا صاحب ردخ ملقب به خورد کن که مسافری تنها رو تو جاده ها دنبال میکردن و سر بزنگا اونا رو خفت میکردن و مغزشون رو بین دوتا سنگ بزرگ و صاف متلاشی میکردن. تو سر دیگه این طیف هم شاعرها هستن، کسایی مثل الاکبری مرموز که فقط اینو در موردش میدونیم که کسی که توی نوشته هاش صراحتا اعتراف کرده که نمیتونست از راه فلسفه بافی یا شعر گفتن هیچ جور رزق و روزی به دست بیاره و فقط از راه کلک بازی میتونست زندگیشو بگذرونه. به قول لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی که میگه واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. این که شنیدین قسمت 15 پادکست کوکتاب بود. کوکتاب پادکستی که من اردلان به همراه دوستانم بهترین کتابایی که خوندیم بهتون معرفی میکنیم. مرسی که ما رو میشنوید و به دوستای خودتون معرفی میکنید. ما رو میتونید توی تلگرام، کست باکس، اینستاگرام و اپل پادکست دنبال کنید. همینطور بچه های تهران پادکست افتخار دادن و کوکتاب رو ایندکس کردن. از این به بعد شما میتونید بدون نیاز به VPN کوکتاب رو از طریق تهران پادکست دنبال کنید. من دیگه ازتون خدافظی میکنم ولی همزمان دعوتتون میکنم به شنیدن این کنسرت فوق العاده زیبا از نیما مسیحای دوست داشتنی. دوستتون دارم. تا یک کوکتاب دیگه مراقب دلتون باشین.
لحظه‌های آبی تو حروم نکن، این روزا ابری و خاکستریه، شبای آفتابی تو حرام نکن، بگو خورشید از کدوم بردر اومد که تو مثل قصه رویایی شدی، ماهی زخمی پا شوره اوز، کیو خواب دیدی که دریایی شدی. برای من که رفیق سفرم، مرهم زخمای خستگی تویی، برای من که غریب جاده ها، آخرین همدم خونگی تویی، از رو گل برگ گلای کاغذی، اشکامو با دست آلوده بچین، منو تو آینه ها شستشو بده، تو چشام حادثه عشقو ببین. پروانه ببین اسیر مشت بستم، از این همه پرس زدم، کوچه به کوچه خستم.